با حجت اشرف زاده عزیز.
میم ت ر واو نون واو میم مترونوم.
خب اینم گپ و گفتی بود با حجت اشرف زاده عزیز که به سمع شما رسید. خیلی زود این برنامه تموم میشه به نظر من.
من می‌خواستم یه پیشنهادی رو تو برنامه مطرح کنم و اینکه به شنوندهای عزیزمون یک موسیقی رو پیشنهاد بدم که بشنون. حالا ژانر موسیقی خیلی مهم نیست که کلام داره یا بی کلام باشه، ولی احساس میکنم که وظیفه یک هنرمند اینه که هنر خوب رو انتقال بده. من می‌خواستم برای این هفته دو تا موسیقی به شنونده‌هامون معرفی کنم و اونا رو بشنون. یکی از نوکتورن‌های شوپن هست. فرقی نمی‌کنه که کدومش رو انتخاب بکنن، یک نوکتورن از شوپن که برای پیانو نوشته شده. خب یه دونه کار هم میخوام پیشنهاد بدم که موسیقی ایرانی باشه و مردم بشنون باش خاطره دارن، به نام منتظرت بودم، داریوش رفیعی عزیز. از این هفته باب میکنیم که موسیقی معرفی بکنیم. شنونده عزیزم خواهش میکنم موسیقی هایی که اونها به ما حتی پیشنهاد میدن که تو برنامه معرفی بکنی رو به ما به برنامه اعلام بکنه از طریق حالا راه ارتباطی که براشون باز گذاشتیم و بتونیم این گپ و گفت رو با هم دیگه داشته.
تشکر میکنم از مهدی وجدانی عزیز با این نگاه ریزبینانش، به خاطر اینکه ما تمام سعی و تلاشمون اینه که یه برنامه خوب که هم آگاهی داشته باشه، هم علمی توش وجود داشته باشه، هم نقطه نظری توش وجود داشته باشه برای شما ارائه بکنیم. به هر حال نظرات و اعتقادات همه دوستان مهمانی که اینجا هستن هم مربوط به خودشونه، از خودشون باید بپرسیم که چه دلایلی دارن برای نظرات و انتقاداتشون. ممنون مهدی وجدانی عزیز، مثل همیشه در کنار هم بودیم. من لذت بردم در کنارت و در کنار شما عزیزان که تا این لحظه برنامه مترونومو گوش دادید. من امیریال ارجمند با برنامه مترونوم از شما خدافظی می‌کنم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده به ره تا به سحرگاه، ناگه چو پری خنده زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل بزدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
یه زدگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد صنعتی نوزا وقت خونی داری مردماتمون در واقع
راه حلی تازه، حرکت جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در 21 تیر با نقشه گنج همراه شما هستم. برای که بالا رفتن از نردبون باید پله پله قدم برداری تا به بالاترین پله برسی. برای رسیدن به گنج هم باید شمرده و درست قدم برداری تا به گنج برسی. یکی از قوی ترین محرک های موفقیت اشتیاقه. اشتیاق در یادگیری، اشتیاق در درست انجام دادن کاری، اشتیاق در رسیدن به هدف. اگه فعال، پر انرژی، با اشتیاق و با اعتماد به نفس باشیم، میتونیم به هدفمون برسیم. یک بار امتحان کنیم. کارهای روزمرهمون رو با اشتیاق انجام بدیم و نتیجه کار رو ببینیم. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه ی اینا در نقشه گنج.
خیلی از عادت‌ها هستن که مانع تغییر و پیشرفت ما میشن و باعث میشن که ما سالهای سال در یک مکان، زمان و موقعیت در جا بزنیم. یکی از این موانع مشورت نکردن و گوش ندادن به حرف دیگرانیه که در اون راه گام برداشتن. برای موفق شدن اولین قدم مشورت کردن با افراد کاربلده. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم و همراه آقای مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، باز هم در نقشه گنج خدمت شما هستیم تا در ارتباط با نیروی انسانی و مسائل مربوط به اون در کسب و کارهای نوپا صحبت بکنیم. آقای جوهری، خدمت شما.
سپاسگزارم. درود بر شما و سلام به هموطنای همراهمون.
ممنون. خب دوستانی که همراه ما در این بخش بودن، ما در برنامه‌های گذشته رسیده بودیم به مباحث مربوط به مسائل سخت افزاری یک جلسه مصاحبه شغلی. اینکه مصاحبه شونده و مصاحبه کننده قاعدتاً باید از چه چهارچوب ظاهری و چه استانداردها و دیسیپلین‌هایی تبعیت بکنن تا این جلسه یک جلسه حداقلی به شکل و فرم مناسب برخوردار باشه. طبق صحبت‌های شما تو همون جلسه، خب این میشه بخش ظاهری و سخت افزاری قضیه. قطعاً یک بخش نرم افزاری داره که میشه صحبت‌ها و مسائلی که داره تو اون جلسه رد و بدل میشه. میشه خواهش کنم با اینطوری آغاز بکنیم که خب حالا بخش نرم افزاری این جلسه چه خواهد بود؟
بله حتما. خب یه سری از کلیاتی که مربوط میشد به رزومه و چه بپوشیم و چه رفتاری داشته باشیم و سر وقت بریم و این مسائل رو بهش پرداختیم و همچنین کلیاتی از آن چه که میتونه خیلی تو چشم مصاحبه گر باشه ردیف شد و خیلی خلاصه وار ازش گذشتیم. اما خب کیه که ندونه که اینها در نهایت بخش‌های مکمله، هر چند که بخش‌های مکمله در بعضی از اوقات و در برخی از کسب و کارها مهمتر از اصل ماجرا، ولی خب در اغلب جلسه های این شکلی و دیالوگ های این چنینی در نهایت یه محورهای اصلی هست که حالا شاید خوب باشه در این برنامه این هفتمون یه کمی به اینا بپردازیم. و اونا هم یه جورایی قابلیت اینو داره که در سه بخش مختلف طبقه بندی بشه. سه تا محور اصلی که در یک همچین دیداری و در قالب همچین دیالوگی بهش باید پرداخته بشه، در حقیقت بخش دانش، بخش صلاحیت و بخش تجربه است. از همه این سه تا یک کدومش ساده تره که من سریع تر میگم که بتونیم بریم سراغ اون دوتای دیگه. اونم بخش تجربه است. خب زمانی که شما میخواهید همکاری رو به کسب و کارتون ملحق بکنید، گاهن در شرح شغلتون اهمیت بسیار زیادی داره که طرف مقابل تجربه یک کاری زیادی داشته باشه.
درست.
گاهی هم این موضوع خیلی مهم نیست حقیقتاً. هرچند که یک کمی تجربه در هر شرایطی مطلوبه برای هر کسب و کاری، ولی بعضی از شغل‌ها نسبت به بعضی از شغل‌های دیگه از حساسیت بیشتری در این بخش برخورداره و سخته که تو به کسی که تجربه این نداره اون بخوای اون مسئولیت رو بسپری. مبنایی که واسه تجربه وجود داره خب خیلی ساده است نسبت به اون دوتای دیگه که دانش و صلاحیت باشه. چرا ساده است؟ به خاطر اینکه در قالب رزومه کاملا قابلیت
ارائه رو داره.
بله، کنترل داره. حالا مثلا تو یه سری چیزایی که خیلی 100% ای طراح گرافیست، طرحهای گرافیکی خود را بنمای. چی دیگه؟ تمومه دیگه. همه رو نگاه می‌کنی و می‌فهمی که خوبه یا بده. و سلام. یا مثلا حتی در بخشی از مسائل مربوط به مسائل فنی یا مثلا در بخش آیتی، خب سایتی که قبلا زدی رو ببینم. فقط کافی که خودت هم بلد باشی که بفهمی سایت خوب چیه یا سایت بد چیه. ای کارشناس SEO، ای نرم افزار نویس، ای نمیدونم هر چیزی که در این عرصه هست. بعضی چیزها خب خیلی پیچیده تره. مثلا مدیر استراتژی یک مجموعه بودن یا مدیر آرندی یا تحقیق و توسعه یک مجموعه بودن به این راحتی ها قابلیت برونداد نداره که خب این واقعا الان تجربه مفیدی داشته یا نه.
حالا ممکنه که خروجیش ملموس نیست.
دقیقا اصلا ملموس نیست. اینجور وقتا خب یک ساختار خیلی ساده وجود داره. طرف نوشته من این سال در فلان مجموعه مشغول کار آرندی بودم. میگن خب بسیار خوب، تماس میگیرن به اون مجموعه دیگه. تای ماجرا اینه آقا شما از کار این بنده خدا راضی بودین نبودین، چی بوده، نقاط جذابش چی بوده، نقاط پنهانش، تاریکش، اینو استخراج میشه. پیچیدگی در نهایت میخوام این پارت تجربه با یکم وقت گذاشتن و چند تا روی کرده کوتاه و ساده قابلیت هندلینگ داره. اما ما میریم در پارت های دیگه ای که در حقیقت پارت دانش و پارت صلاحیت باشه، اینا دیگه پیچیدگی های دیگه ای داره که یکم میتونه حساس کنه ماجرا رو. در بخش دانش خب ما خیلی ممکنه متقاضی مصاحبه های کمی رو در زندگیمون ببینیم که بیان مستقر شن تو همچین جلسه ای و بعد از به نام خدا بگن آقا من چی نمیدونم، مثلا دانش کافی ندارم. خیلی کمن همچین افرادی. ممکنه یه کارآموز همچین حرفی رو بزنه، ولی کسی که برای گرفتن شغل اومده چه اینکه داشته باشد اون دانش رو یا نداشته باشد در نهایت اینو نمیگه.
بله.
حالا حتی اگه نخواد دروغ بگه نمیگه من خیلی زیاد میدونم، ولی میگه من بنزه کافی میدونم. چه مجموعه راهکارهایی وجود داره، چه راهکارهای تست شده ای که ما بدونیم واقعا طرف مقابل ادعاش صحیحه در این خصوص و برای ما تبعات منفی نخواهد داشت دست زدن به اقدامات مثبت آتی. خب یه بخشش که باید اینو بپذیریم که تا زمانی که جزئیاتی همیشه هست، تا زمانی که طرف وارد محیط کاری نشه و در پوزیشن مخصوص به خودش قرار نگیره و یه مدت زمانی رو پشت سر نذاره، که اون جزئیات آشکار نخواهد شد در هر صورت. اما برای این که یک بالاخره زیرساخت اولیه مهیا بشه برای ذهنیت شخص مصاحبه‌گر یا کارفرما، خب این مهمه که ما یک پلنی داشته باشیم برای آزمودن توانایی های اون طرف مقابل. چون زمانی که صرفا در قالب ادبیات شفاهی قرار این مذاکرات شکل بپذیره، من اینو بارها خودم تجربه کردم در سالیان پیشین، محوریت مصاحبه رو مثلا موضوع فلانه، بعد میشینیم در موردش گپ میزنیم، هدف چی بوده از این گپ زدن؟ این بوده که ما ببینیم اون به چه نکاتی اشاره میکنه و
دانشی کافی رو داره
داره یا نداره. من میخوام بهتون بگم این موضوع شاید در کشورهای حوزه مثلا هلسینکی یا مثلا آمریکای شمالی، چه میدونم مثلا تو تایوان و سنگاپور سولوشن مناسبی باشه، ولی فکر میکنم مطابق بر تحقیقات انسان شناختی و جامعه شناختی مرتبط به ایرانی ها، فکر میکنیم خیلی تو اینجا کاربرد نداشته باشه، به خاطر اینکه ایرانی ها به علت یک تاریخ بسیار بسیار غنی از ادبیات و اینکه خب ایرانی ها خیلی اهل مطایبه و اصلا ایرانی ها کلن اینجوری بهتون بگم نسبت به تجربه شخصیمه، البته نسبت به اغلب ملل دادهای روابطون یعنی دادهای عمومی خیلی خیلی بیشتری دارن. در یک همچین بستری میخوام بگم که صرفا گفتگو نمیتونه بیانگر دانایی طرف مقابل باشه، به خاطر اینکه اغلب آدما خیلی چیزا رو در یعنی حداقل ظاهرشو و چیزی که در قالب یک گفتگو میتونه بگنجه رو معمولا خوب بلدن. این نمیتونه مبنا قرار بگیره،
عمق مطلب مهم.
دقیقاً، یعنی من میخوام بگم که فکر کنم اغلب کارآفرینا این حرفو بتونن تایید کنن که با خیلی اطلاع صحبت کردن که ویوشون ویترینشون فوق العاده بوده، حرفای فنی خوبی هم زدن و به نکات خوبی هم تو جلسه مصاحبه اشاره کردن، ولی جای جاش که رسیده همینجوری موندن و در دیوار نگاه کردن و در شرایطی که میبایست در حقیقت کنش و واکنش صحیحی رو نتونستن.
فاصله بین حرف تا اجرای مطلب خیلی متفاوت خواهد بود تو اینجور مسائل.
قطعاً. میخوام بگم این خاصیته، مخصوصا یکی از چیزایی که خیلی حساس میکنه این ماجرا رو مسائل مربوط به مارکتینگ و بازرگانی و بازاریابی و امثال همه. ببین کسی که میخواد بره یه جایی به عنوان مثلا نیروی بازاریابی یا مدیر بازرگانی استخدام بشه، طبعا یکی از اولین خصوصیاتی که داره اینه که خوب میتونه از واژگان مختلف استفاده بکنه. طبعا یعنی کسی که همچین اعتماد به نفس زیادی هم خواهد داشت.
بله.
میاد که خودشو پرزنت کنه. خب هزاران بار اینو تکرار کرده یا شاید ده ها بار هر چی، و انقدر خودشو پرزنت کرده که دیگه آگاه شده به این شرایط و نمیتونی تو خیلی راحت بپذیری به عنوان حالا یه مدیر عامل یا یه آدم فنی در مقابل همچین آدمی قرار بگیری و بگی که تجربه شما در این زمینه چی بوده، دانشتون چقدره. خیلی هم طبیعیه دوستانی که بازاریابی بازرگانی خوندن یه 4 تا اسم مربوط میشه به بزرگان در حقیقت عرصه بازاریابی و بازرگانی و مارکتینگ، بلافاصله اون 4 تا اسمو دونه دونه ردیف میکنن و معمولا دادهای دانشگاهی هم هست و تجربه خاصی هم پشتش نیست و 8 نظریه میگن و یه جدول سوات همونجا واسه کسب و کار شما ترسیم میکنن و شما به این نتیجه میرسین که به به چقدر اینها مثلا دانایی عمیقی دارن، ولی میتونه واقعا این شکلی نباشه.
خب پس راهکار پیشنهادیتون چیه؟
عرض کردم شما مهمه که واسه همچین موضوعی پلن داشته باشیم. ببینید برای مثال حالا چون این بخش بازرگانی رو باز کردم، خب این که یکی بیاد بگه سوات چیست، نمیدونم کمینه چیست، بیشینه چیست در فلان کسب و کار، اول باید این اتفاق بیفتد یا نیفتد، یا اسامی مختلف الگوهای مارکتینگ رو بلد باشه، میدونی به جنگ اینا اهمیت پیدا کنه، چون وقتی که تو پلن نداشته باشی همینا همیشه پیش میاد.
بله.
به جای این مسائل آدم میتونه بره تو فضاهای ریزتر و تخصصی و خاص‌تر.
یعنی حتی مثلا بیایم از معضلات و مشکلات فعلی سازمانمون یه صورت مسئله تر بکنه و منتظر پاسخ باشه.
مرحبا. میخوام بگم که شما میایید در حقیقت یه بازی طراحی میکنید، یه گیمیفیکیشن اونجا در حقیقت مشاهدش خواهیم بود و یه مجموعه داده از قبل میتونه آماده بشه و شما بهترین جوابایی که میتونه به اون سیچویشن و اون وضعیت داده بشه رو در ذهن خودتون داشته باشین و خب با طرف روبرو میشین و میگین که آقا جان ما الان مثلا میتونین خودتون رو مثال نزنیم، میتونین بگین که ما یه مشتری داریم. امروز صبح من داشتم با یکی دوستان صحبت میکردم، تو رفته بود توی جلسه گزینشی که طرف گفته بود آقا ما یه مشتری داریم، فلان مشتری فلان برند، باید براش چیکار کنیم، و خواسته بود که این و هیچ داده دیگه هم نداده بود و خواسته بود فرد مصاحبه شونده در حقیقت داده هایو ارائه بده و خب موفقیت آمیز بود. میخوام بگم اون بازی که ما درست میکنیم، اوکی این که یه کسی مثلا کارش آیدیه، ما بهش بگیم شو تو سایت میتونیم بنویسی، خب معلومه که میگه آره، نمیگه نه که، ولی این که ما بریم سراغ یه بخش خیلی خاص از این فضا، بگیم که ما میخواییم فرمای استخدام آنلاین تو وی طراحی کنیم، اینو با انگولار جی اس میخواییم مثلا بزنی یا مثلا فلان الگوی برنامه نویسی دیگه، بعد اون جوابی که میده مثلا میتونیم بگیم خیلی خوب، حالا من دیگه نمیخوام وارد مثلا بخش فنیش بشم، ولی خب هی وقتی شما موضوع رو بسته میکنین و محدود میکنین جوابا نمیتونه کلی باشه، شما بعد اونجا هی میرین وارد جزئیات بیشتر 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 و بعد میتونین در نهایت بفهمین که اون آدم واقعا یک سطح دانش کافی رو در اون خصوص داره یا در حقیقت داره از کجتابی های ذهن و زبان استفاده میکنه برای
از فهرست واژگان حفظ شده.
دقیقا، یعنی به صورت حفظیه یا به صورت درکیه. این خیلی نکته مهمیه، مخصوصا برای کسایی که دارن در یک خصوصی نیروی رو اد میکنن به مجموعشون که مسائل تجربیه اون فضا خیلی قابلیت راستی آزمایی نداره در قالب تجربه پیشین.
درست.
و شما باید اتکاتو بر دانش طرف مقابل قرار بدی. در این همچین بستری خب الزامی است که تو طرح و برنامه داشته باشی و سرش طرف مقابل رو در این همچین فضایی قرار بدی. درست. از اون طرف خب باز این یه بخش دیگه هم داره که مربوط میشه به مصاحبه شونده. خب برای اینکه متهم به این نشیم که طرف کارفرماها رو اغلب میگیریم، از طرف مصاحبه شونده هم خب باید بر این وضعیت پلن وجود داشته باشه. خب این که شما به عنوان مصاحبه شونده برید و ادعایی رو بکنید که نمیدونید، که خب در جلسه قبلم گفتیم که خب خیلی کار عبث و بیهوده‌ایه، چون بالاخره ضررش اول به خود مصاحبه شونده میرسه. اما در باقی مسائل میخواستم اینو بگم که من دوستانی رو دیدم، یعنی تجربه مواجهه با از اینا داشتم که اونا با گیمفیکیشن اومدن تو جلسه. یعنی اونا برای این قبل از اینکه طرف بخواد بازی رو بسازه برای درک دانششون، در حقیقت با یک بازی خودشون وارد اون جلسه شدن،
دانش خودشون رو با همین بازیه به رخ
داشتن. دقیقاً. یعنی من دوستی رو میشناسم که زمانی که قرار بود به عنوان مدیر بازرگانی یک مجموعه اضافه بشه، ورداشت مثلا 4 ماه و نیم روی بازار بورس اون مجموعه کار کرده بود، بعد روی کاستومر سگمنتشون کار کرده بود، روی اجزای مشتریانشون، الگوهای قبلی تبلیغاتیشون، نمیدونم درآمد ناخالص ایکسشون، حضور داره، همه این دیتیلشون رو درآورده بود. بعد زمانی که رفتو تو جلسه نشسته بود، دیگه صحبت‌های کلی نبود که در حقیقت شما چه توانایی داری یا نداری. رفتو گفتو خیلی خوب، من اومدم واسه این عملیات، شما در این وضعیتین، من میخوام به این وضعیت برسم. یعنی فرد مصاحبه گر رو وارد چالش کرده بود که تو مثلا نمیخواد کار داشته باشی، من تجربه دارم یا ندارم، من با هر کی هستم اینا رو فهمیدم، درسته یا نه؟ اگه درستی که خب معلومه کارم بلدم دیگه، اینم وضعیتی که میخوام برسونمت، همون وضعیتی هستش که تو میخواستی یا نه؟ خب اگه اینم آره دیگه حرفی نمیمونه دیگه، فقط باید بگی اوکی تو من کارم شروع کنم. خب این یک بخش دیگه بود. پس ما تا اینجا 2 از 3 مرحله رفتیم، یکی بخش تجربه بود، یکی بخش دانش. امیدوارم که بتونیم به بخش صلاحیت و مسائل جانبیش هم بپردازیم.
من فکر میکنم که با توجه به اینکه خب همین 2 مورد اول خیلی جذاب بود و مطالب زیادی هم برای طرح داشت، قاعدتا قسمت صلاحیت میمونه برای برنامه بعدی. خیلی ممنون از توضیحاتتون و خیلی ممنون از همه شنوندهای عزیز که همراه ما هستن. اگه بحث براتون جذاب بود، من پیشنهاد میکنم که حتما همراه ما باشین تا بتونیم این قسمت سوم صلاحیت رو هم تو برنامه بعدی باز بکنیم. آقای جوهری خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
مطلب آخر، نکته‌ای برای جمع‌بندی؟
آرزوی سلامتی.
متشکرم از شما، متشکرم از همه شنونده‌های عزیز. ما تو این بخش ازتون خداحافظی می‌کنیم، ولی این نقشه گنج همچنان ادامه داره.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟
دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 12:30،
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره رو که میگم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910 888-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت پل خوبیه بین ما و شما شنونده های عزیز. رادیو جوان داتا یار. بعضیا بر این باورن که خانم‌ها به جواهرات و طلا و سنگ‌های قیمتی علاقه‌مندن. بعضیا میگن که علاقه به سنگ‌های قیمتی و زیورآلات مختص خانم‌ها نیست. بعضی هم علاقه به ساخت این محصولات دارن و با دقت و ظرافت این محصولات رو تولید می‌کنن. امروز می‌خوایم با آقای ابوذر دارابی صحبت کنیم که در زمینه ساخت زیورآلات فعالیت می‌کنه. آقای دارابی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، ممنونم، متشکرم.
آقای ابوذر دارابی چند سالشونه؟ اهل کدام شهر ایران و در حوزه زیورآلات جواهرات چند وقتیه که وارد شدن؟
من 35 سالمه و در گرگان زندگی میکنم.
بله،
تقریبا 5 الی 6 ماهه که این کار شروع کردم.
6 ماه. قبل از اون چی کار میکردین؟
کارهای زیاد، مغازه‌داری، کار تولیدی. فعلا که آره، این کار زیورآلات تخصصش.
کار تولیدی و مغازه دارتون اینا در همین حوزه زیورآلات بود؟
نه، اصلا کاملا متفاوت با این قضیه بود. ما متاسفانه حالا با توجه به شرایط دیگه اونا نتونستیم ادامه بدیم و بشیم کنار.
بله. چطور شد که به این حوزه علاقمند شدین؟
از قبل خب دیده بودم این کارا رو، علاقمند بودم که امتحان بکنم. امتحان که کردیم، حالا خودم خانمم خیلی خوشمون اومد، تصمیم گرفتیم که حالا ارزم بکنیم. و حالا اطرافیان که مورد پسند واقع شد، حالا پیج زدیم و اینا، دیدیم که خب ظاهرا جواب داریم میگیریم.
خب خیلی هم عالی. کار شما چه بچه تمایزی نسبت به کارهای دیگه داره؟ چون هستند کسانی که در شهرهای مختلف ایران به کار زیورآلات مشغولن، اما میخوام ببینم کار شما برای مخاطب، برای مشتری چه بچه تمایزی داره که مخاطب رو جذب بکنه به شما و کارهای بله. شما
خب کار زیبارا چندین دسته میشه که حالا ما تو این شاخه کار میکنیم با به اصطلاح محصولات طبیعی، یعنی از گیاهان یا چوب یا گلها توی این به اصطلاح زیبارا استفاده میکنیم که ترکیب میشه با رزین جواهرات و یک صورت خیلی شکیلی پیدا میکنه و وجه تمایزش همین استفاده از در واقع مواد طبیعیه که در زمین وجود داره.
خب مواد طبیعی که ما اشاره کردیم به گلها، گلهای طبیعی.
بله. از این مثلا شکوفه گل سرخ استفاده میکنم.
خب چطور استفاده میکنی؟
استفاده میکنم. داخل موادی که ما استفاده میکنیم قرار میگیره و بعد از چند مرحله سنباده کاری و پولیش و حالا این تبدیل میشه به حالا انگشتر، گردنبند، دستبند
با همون رنگ و در واقع یعنی رنگ خودش مشخصه، یعنی مشخصه که این گل طبیعی
بله.
بوده.
داخل مواد رزینی اصطلاح مواد دو جزئی هستن که بعد از اینکه کار روش انجام میشه کاملا شفاف هستن و اون مواد یا چیزهایی که داخلش قرار میدیم کاملا با جلوه خاصی نمایش داده میشه.
چقدر هزینه کردین برای راه اندازی این تولیدی و این حرفه؟
خب از نظر هزینه که من یک هزینه زمانی انجام دادم، تقریبا 2-3 ماه کار کردم ایش که یاد بگیرم اینی که خب حالا جای خودش. از لحاظ مواد اولیه خب نسبت به کارهایی که الان هستش خب به نسبت خیلی خیلی زیادی هزینه کمتری. مثلا شما یک کسب و کار بخوای راه بندازید، حداقل شاید الان راحت 100 میلیون تومان لازم داشته باشید، ولی این کار حالا من که انجام دادم حدودا با ابزارهایی که خریدم، با خود موادی که گرفتم، حدودا شاید مثلا میشه گفت خود مواد لازمش تقریبا 2 تومن درآمد.
چقدر خوب که بله. با هزینه کم
شروع کرد. این جدای هزینه کارگاه، کارگاه دیگه با توجه به شهر و هر کی هر جایی هست یه اون متفاوته.
خب برای راه اندازی کارگاه یا تسهیلات گرفتین؟
نه، من کارو تو خونه خودم شروع کردم.
آها، خیلی هم عالی.
به صورتی کارگاه خانگی انجام میدم.
فروش شما فقط از طریق فضای مجازی و اینترنت هست یا اینکه نه به صورت در واقع فیزیکی هم فروش دارید؟
نه، هم مورد اول عموما به صورت مجازی انجام میدیم. حالا دوستان و آشنایانی که دیدن اون بحثش فرق میکنه.
درست.
اونا میبینن خوششون میاد میگیرن، ولی خب افرادی که ما رو نمیشناسن و حالا دسترسی به ما ندارن فقط از لحاظ فضای مجازی ما.
با چه نامی در فضای مجازی حضور دارین؟
صدر هندمید نام کاربری ما هستش و حالا با جستجوی دست ساز صدر